بسم الله الرحمن الرحیم. واژه ایمان در میان همه مفاهیم دینی طبیعتاً یک واژه کلیدی و زیربنایی به حساب میاد. اساساً نام ما رو بعد از مسلمانی مؤمن قرار داده اند و ما بیش از این که مفتخر باشیم که مسلمانیم، باید مفتخر باشیم به این که مؤمن به حساب میاییم. فرق بین مؤمن و مسلمان رو هم خداوند متعال در قرآن کریم صریحا بیان فرموده است. مؤمن یعنی کسی که ایمان به خدا در وجود او قرار گرفته و امید است که این ایمان در وجود مؤمنین همیشه پایدار بماند. حدود بیش از 250 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم از واژه ایمان در تعابیر مختلف، آمنو، آمنو، مؤمنون و عباراتی از این قبیل استفاده فرموده. ایمان وجوه بسیار عمیقی داره که در سطوح مختلف قابل بررسی است، ولی در محضر شریف شما مؤمنین عزیز میخوام مطلبی رو عرض بکنم که این مطلب از اهمیت فوق‌العاده‌ای به ویژه در زمان ما برخوردار هست و اون این است که در سوره حجرات خداوند متعال می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو در دل مؤمنین زیبا قرار میده، محبوب قرار میده، عشق می‌ورزن به ایمان، لذت می‌برن از زیبایی ایمان. ما نباید ایمان رو منفعلانه در قلب خودمون جاری کنیم، بلکه مشتاقانه باید مؤمن باشیم، ایمان رو دوست داشته باشیم. این البته وعده ایست که خداوند متعال داده و من این کار رو انجام میدم. من یه کاری میکنم ایمان زیباییش برای مؤمنین قابل درک باشه، بدون هیچ مقدمه این بگذارید من یک مقایسه بکنم. برای مردم دنیا، آدمهای سطحی‌نگر، روابط عاشقانه یه زیبایی داره. توی یه فیلمی میخوان ارتباط عاطفی بین یک زن و مرد رو نشون بدن، همه مینشینن ببینن این آخرش به کجا میرسه. رابطه ای زمینی، طبیعی، خاکی، همه هم میدونن این رابطه یک رابطه حداقلی است برای وجود انسان. هیچ کس آرمان و نهایت کمال خودش رو برقراری چنین ارتباطی نمیدونه. هیچ کس با همه علاقه‌ای که به یه همچی رابطه ای داره، غایت القصوا یا آمال خودش هیچ وقت قرار نمیده. معمولا اینطوریه. آدم‌ها میخوان از این رابطه لذت ببرن، ولی هدف والایی نیست. اینو همه میدونن. در این حال تا میبینن یک فیلم سینمایی موضوعش رابطه بین مثلا دو نفر هست، مشتاقانه پیگیری میکنن. برای انسان روابط عاطفی بین آدمها یه زیبایی داره، تعقیب میکنن داستانشو. خداوند متعال می‌فرماید من رابطه مؤمنانه و اعتقادی بنده خودم با خودم رو زیبا قرار میدم، که زیبایی این رابطه او رو لبریز کنه و او سرشار از این زیبایی بشه. بله، ایمان به خدا ما رو از جهنم نجات میده، یه منفعت جاودانه داره، یک ضرر بسیار مهمی رو برطرف میکنه و اون دوزخه، یک منفعت جاودانه رو جلب میکنه و اون بهشت و رضوان الهیه. ایمان به خدا یک ضرورت عقلانیه درش تردیدی نیست. ایمان به خدا مطابق فطرت ما به اقتضاء نیاز باطنی و ضمیر ماست، در این حرفی نیست. اما ایمان به خدا زیبا هم هست، بستر زیبایی ایمانه، زینه فی قلوبکم. یعنی چی؟ یعنی میشه مستقلن اینجوری نگاه کرد. اگر ایمان به خدا بنا نبود در آخرت ما رو از عذاب جهنم نجات بده، اگر ایمان به خدا بنا نبود روز قیامت به بعد ما رو متنعم به بهشت و رضوان الهی قرار بده، اگر بنا نبود ایمان به خدا یک ضرورت عقلانی داشته باشه، اگر بنا نبود ایمان به خدا یک تعادل روحی در شخصیت ما و در اخلاق ما ایجاد بکنه، و اگر بنا نبود ایمان به خدا در زندگی دنیایی ما منفعت داشته باشه، ایمان زیباست، زیباییشو نگاه کن، حظ ببر. گاهی از اوقات ما به خودمون فرصت نمیدیم به زیبایی ایمان نگاه کنیم. ایمان قشنگه. بچه به مادرش نیازمنده. بعضی از حیوانات هستن تا به دنیا میان دو قدم بعد رو پای خودشون میایستن و زندگیشون رو ادامه میدن، فوقش چند سباهی شیر بخورن از مادر. دیگه نیاز نداره مادرهای حیوانات 4 تا انگشت داشته باشن و کلی دقت که این بچه رو مراقبت بکنن. با اندک مراقبتی این بچه بزرگ میشه و میره جلو. لباسشو لازم نیست عوض بکنن، ولی بچه انسان خیلی وابسته است به پدر و مادر. بدون پدر و مادر بعید زنده بمونه. بعید به خاطر احتمالات استثنایی ما میگیم بعید، ولی قطعا زنده نمیمونه. بچه به مادرش نیاز داره، بچه به مادرش علاقه داره، ولی جدای از این علاقه، جدای از اون نیاز و ضرورت، رابطه کودک با پدر یا مادرش یه رابطه زیباست. زیباییش هم نگاه کن. این خواست خداست که زیباییش دیده بشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. تصریح می‌فرماید آن ایمانی که محور حیات بشره، روح و ریحان آدمی است، آن ایمانی که موجب سعادت جاودان است، آن ایمانی که این همه از پشتوانه‌های عقلانی برخوردار است، آن ایمانی که آن همه از پشتوانه‌های فطری برخوردار است، این ایمانی که این همه ثمرات اخلاقی دارد، این ایمانی که آن همه ثمرات عرفانی و معرفتی دارد، همه به جای خود، زیبا هم هستا. خداوند متعال دوست داره ما ایمان رو، زیباییشو ببینیم. در بخش دیگر آیه نقطه مقابل همین زیبایی رو توضیح میدن که حالا خداوند متعال میفرمایند که کفر و فسوق و عصیان رو هم در نزد شما مکروه و زشت قرار میدم، که حالا اون بخش دیگری است. به زیبایی ایمان نگاه کنیم. این زیبایی گاهی از اوقات روح ما رو تسخیر کنه. به خاطر زیباییش لذت ببریم از ایمان، به خاطر زیباییش دلگرم به ایمان بشیم. این یکی از وجوه کمال آدمی است. اینجاست که اهل معرفت سروده‌هایی دارن، شعر میگن. اینجاست که اهل معنا به زیبایی ایمان وقتی خیره میشن دیگه چشم بر نمیدارن. ما از وجوه زیبایی ایمان با هم گفتگو کنیم. حالا چرا این نیاز زمانه ماست؟ چون در زمانه ما ابلیس لأزینن لهم فی الارض رو به اوج رسونده. ابلیس هم از این ور گفت من خدایا میام زمین و آنچه در آن هست رو برای انسانها زیبا قرار میدم تا فریبشون بدم. ابلیس هم از همین راه زیبایی و در واقع زیبا نشان دادن دنیا میاد سوء استفاده میکنه و آدمها رو خراب میکنه. و الان قدرت ابلیس به اوج رسیده، دیگه ابلیس بیشتر از این زور نداره بزنه. هالیوود، رسانه‌های غربی، همه دست به دست هم دیگه دادن دنیا رو زیبا قرار بدن. ابلیس تا کنون در زیبا نشان دادن دنیا تا حدودی موفق بوده، تا همین حدودی که میبینید عالم رو فریفته. ما در نبرد نهایی با ابلیس باید به این آیه قرآن پناه ببریم، از خدا سوال کنیم، تدبر در قرآن بکنیم، بگوییم خدای من، ایمان چه زیبایی هایی دارد، زیبایی های ایمان رو به من نشون بده. زیبایی های ایمان دلم رو ببره، زیبایی دروغین دنیا دلم رو نخواهد برد. زیبایی های ایمان رو ببینم، همه اهل عالم رو به زیبایی ایمان دعوت خواهم کرد. اگر دوستان من، ما به عنوان مبلغین دینی بلد بودیم زیبایی قرآن رو تبلیغ بکنیم، بیش از اینی که استدلال و برهان اقامه می کنیم برای اثبات صانع و برای اثبات حقایق اعتقادی، در جهان موفق‌تر بودیم. در قرآن کریم چند آیه هست که استدلال میاره برای اثبات وجود خدا؟ در قرآن کریم چند آیه هست که مسائل اعتقادی رو برای انسان ثابت میکنه؟ اما شما نگاه کنید، قرآن سراسر زیبایی است. یک آیه در آیات قرآن پیدا نمی کنید که از زیبایی برخوردار نباشه. قرآن سراسر مشهون است به زیبایی. ما به زیبایی آیات قرآن کاری نداریم، بعد میریم برخی از روش‌های آیات قرآن رو میگیریم، میخوایم دین رو با اون تبلیغ کنیم. جوانهای خود ما امروز از شعارهای دینی، نه اینکه بگم اکثریت، خسته شدن بدون توجه. بله اگه توجه کنه زیبایی همون استدلالها رو میفهمه، ولی ببخشید که توجه نمی کنه. من چیکارش کنم؟ من از طرف ایشون عذرخواهی میکنم از شما. میگه حوصله ندارم استدلال گوش کنم. اگر ما تونسته بودیم برای این جوان استدلال گریز که حاضر نیست در چنگال استدلال اسیر بشه، اصلا حاضر نیست گوش بکنه استدلال های شما رو، میگه ببین تو خیلی بلدی آدم رو متقاعد بکنی، آدم با تو بحث میکنه منکوب میشه، دیگه باهات بحث نمی کنم. یک کسی میگفت توی مجله سیگاری بود، میگفت توی مجله مضرات سیگار رو نوشته بود، خیلی سیگار ظاهرن مضراتش بالاست، دیگه مجله نمیخونم. این استدلاله ها، این لطیفه نیست، حکایت روح مردمانه، حکایت رفتار آدم هاست. به جای اینکه میگن دیگه سیگار نمیکشم، میگه خیلی دلائل محکمی آورده بود علیه سیگار تو اون مجله، دیگه مجله نمیخونم. صریحا من دیدم میاد میگه آجا ببین من با شما بحث نمی کنم. من همین اتفاق چند وقت پیش تو پاکستان در جمعی از دانشجوها بودم، یکی از دانشجوها اومد یه حرفی زد، خیلی خب بی ربط بود، منم خندم گرفته بود، چند تا دلیل خیلی ساده براش آوردم. مثلا گفت من میدونستم اگه با شما بحث بکنم شما آدمو متقاعد میکنید، بقیه سوالامو نمیگم، راحت. خب بگو، من خواهش میکنم، من جوابشو بدم. میگه میدونم جواب میدی دیگه، نمیگم، اینجوری وجدانم راحت تره، هر کاری دلم بخواد میکنم. این دل رو باید با زیبایی اسیر کرد. روح سرگشته انسانها که اسیر زیبایی های دروغین دنیاست باید با زیبایی حقیقی ایمان اسیر بشه. حتی اونهایی که دارن دینداری میکنن، سر سجاده نماز هستن، اگر زیبایی ایمان رو ببینن نماز قشنگتری خواهند خواند. نگه نماز مفیده، نماز زیبا هم هست چون تجلی ایمان است. بله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر فواید نماز لا تعد و لا تحصاس، ولی به دلهای خودتون مردم مراجعه کنید. اگر کسی زیبایی نماز رو درک بکنه، او بیشتر لذت نمیبره از نماز نسبت به کسی که فقط فواید نماز رو درک میکنه. خدا انسان رو زیبا پسند که چه عرض کنم، زیبا پرست قرار داده. ما زیبا پرستیم، ما خدای زیبا رو دوست داریم، خدایی که زیبایی ها رو دوست داره. ان الله جمیل و یحب الجمال. آدم ها هم همین طور هستن. گاهی از اوقات به زیبایی ایمان نگاه کنیم، این یک راهبرد کلیدی برای نجات بشریت در جهان امروز، یک راهبرد کلیدی برای نجات جوانهای جامعه مذهبیه که از گردونه مذهب خارج نشن. و بعد توجه به زیبایی ایمان یکی از راهبردهای کلیدی هست برای اینکه مؤمنین خوب عجب پیدا نکنن. عجب رو چجوری میشه از بین برد؟ نابود میکنه، حبط عمله. در روایت داره از رسول گرامی اسلام، گناه نکنی بعد مغرور بشی، کاش گناه میکردی عجب پیدا نمیکردی، مغرور نمیشد. عجب کم چیزی نیست. اکثر مؤمنین با اجازه شما، با اجازه شما اگه اجازه میفرمایید، گیرشون سر عجبه. تا یه حدی همه میان، همه متوقف، بالاتر نمیرن. مگه عجبو میشه ریشه کن کرد به این سادگی؟ عجب یه کمی صدای آدمو کلفت میکنه. خدایا ما بالاخره نمازمونو که میخونیم، ببین این صدا کلفت شد. خدایا ما کار خوبی نکردیم. البته نماز که خیلی خوندیم، البته انصافا خیلی دنیا رو هم خیلی کنار گذاشتیم اینا، ولی به هر حال حالا چون گفتن مقابل شما قابل نداره، ما در نظر نمیگیریم، ولی خب ما اینجوری هم نیست دا که اونجوری باشیم. عجب دیگه، اینا دیگه کاری کلماتورشه که برجسته بشه ببینیمش. عجب چجوری میشه از بین برد؟ اگه زیبایی ایمانو ببینی انقدر ازش لذت میبری غرور پیدا نمیکنی. کسی از نماز لذت نبره مغرور میشه. وقتی زیبایی حجاب رو زنان جامعه ما ندیدن، خب نگه داشتن حجاب برای جوونا سخت میشه، اونا هم که حجابو دارن غرور میگیردشون، خب دیگه بدتر از اون بی‌حجابی میشه. ببینید مردم کشف و کرامت ندارن، چشم برزخی ندارن، باطن آدمو نمیتونن ببینن، نور آدمو نمیتونن ببینن. اون اولیاء خدا هستن که چشم باطن بین دارن و میتونن زیبایی های معنوی آدم رو ببینن. مثلا حضرت آیت الله العظمی بهجت اگه میرفتی پیشش، مقدار نور تو رو اندازه گیری میکرد، بهت میگفت اگر میخواست بگه، که نمیگفت، ولی باطن آدم رو میدید. مردم باطن آدم رو نمیبینن، فقط در باطن آدم یه چیزی باشه همه مردم یه دفعه اهل مکاشفه میشن و اهل باطن دیدن میشن. اونم تکبره. تکبر انقدر بوی بدی داره، اکثر غیر مذهبی ها هم توی مذهبی تکبر باشه استشمام میکنن، متنفر میشن. راستم میگن، البته بی خود میکنن، متنفر میشن. آقا من مسلمان بدیم، تو چرا از اسلام بدت میاد؟ بهونه کردی بدی من رو. ولی به هر حال لطمه میزنه به او. مذهبی های ما اگر بخوان عجب پیدا نکنن نسبت به مذهبی گری خودشون، زیباییشو باید ببینن. وقتی زیباییشو ببینن، هرچی نماز بخونن از بس زیباییش اونها رو جذب کرده، بدهکار به خدا میشن. بعد از نماز سجده شکر به جا میاره، خدایا ممنونتم، واقعا ممنونتم، واقعا ممنونتم، عجب اجازه‌ای به من دادی چه نمازی بخونم، ای خدا این نماز تو چقدر خوشگله. آخه سجده شکر برای اینه دیگه، بلا میشه سجده طلبکاری. میره سجده شکر، میگه خدا دیدی که نماز خوندیم، حالا دیگه چیکار کنم؟ نه خیلی، بیا نیستیم طلبکار بشو. حالا بنده به این تعابیر دارم عرض میکنم، ولی دیدن زیبایی ایمان جدا از این که یک آیه قرآنه، جدا از این که در یکی از اخلاقی ترین سوره های قرآن یعنی سوره حجرات بیان شده و این جایگاه خاصی به این حقیقت میده توصیف پروردگار است، نه توصیه پروردگار. یعنی ولکن الله حبب خبر میدهد الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، توصیه نمیفرماید که هان مؤمنین بیایید و زیبایی ایمان را ببینید. میفرماید من خودم زیبا قرار میدم، من کار خودمه، خوشگلش میکنم تو دل مؤمنین. ببخشید خدایا هنوز تو دل ما مثل این که این کارو نکردی، چون ما گشتیم دیدیم که هنوز زیباییشو نمیبینیم. میفرماید برو به ایمان خودت شک کن، من گفتم به مؤمن زیباییشو نشون میدم. باید زیبایی ایمان رو دید، باید زیبایی ایمان موجب مسرت ما بشه، موجب لبریزی و سرشاری ما بشه، موجب هیجان ما بشه، زیباییش ما رو سرگرممون کنه. حالا ایمان چرا زیباست؟ زیبایی رو خیلی سخت توضیح دادن، انصافا بنده مطالب خیلی ساده رو دشوارم که توضیح بدم، بعد میخوام زیبایی رو توضیح بدم. مثل اینکه قله دماوند رو کسی ندیده باشه و اصلا قله ندونه چیه، تو میخوای قله دماوند رو زیبایی و شکوهش رو توضیح بدی؟ نمیشه. یه گل زیبا رو زیباییش رو توضیح بدی او اصلا ندیده، میگی وای، هی لحن تو تغییر میدی، یه گل برگایی داره وای، میگه تو که تو میگی هی وای. زیباییش رو توضیح بده، سخته، سخت توضیح دادن زیبایی. فقط ما میخوایم یه مقدار توجهمون جلب بشه. یه وجه از زیبایی ایمان رو به شما عرض کنم. خدایا زیبایی ایمان رو در دلهای ما قرار بده، آنچنان که وعده فرمودی، تا عجب ما از بین بره، تا دل ما به سوی زیبایی های دروغین دنیا نره، تا بتونیم همه عالم رو به زیبایی های دین تو جلب بکنیم در این شلوغ بازاری که ابلیس داره با زیبایی دیگران رو جذب میکنه، ما با زیبایی اونها رو جذب خودت بکنیم. یکی از زیبایی های ایمان اینه، الهی فدای ایمان بشم. شما وقتی مؤمنانه یک کار خوبی انجام میدید بلافاصله نتیجه نمیگیرید. شما وقتی بر اساس ایمانتون خدمتی، طاعتی، عبادتی انجام میدید بلافاصله یه اتفاق ویژه‌ای براتون نمیفته. ایمان یکی از زیبایی‌هاش اینه، طرف یه کار خوبی انجام داده نتیجه نگرفته، بلکه بعضی ها برعکس هم نتیجه میگیرن. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. بعد میگه خدایا قبولت دارم، خدای تو داری منو میبینی. خدا هی شرایط زندگیشو یه کاری میکنه که ببین من اصلا تو رو نمیبینم، میگه خدایا تو منو میبینی، قبولت دارم، خدایا به روت نمیاری والا منو میبینی، من بهت ایمان دارم. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. ما چند قدم بریم به آسمون نگاه میکنیم، فرشته ای نازل نمیشود، وحی آخه خبری نشد، خوابی ندیدیم. چند قدم دیگه میریم دیگه هی نگاه میکنیم، فکر کنیم این آسمون مشکل پیدا کرده، والا الان باید یه چیزی از آسمون برای ما میافتاد. چند قدم دیگه میریم نه خبری نمیشه، یه سنگ هم از آسمون میخوره سرمون، نه. مثل اون فردی که صندوق صدقات پول انداخت رفت وسط خیابون، تصادف کرد، ماشین زد پاش رو شکست، آوردن کشیدنش پیش همون صندوق صدقات تکیهش دادن. حالا لطیفه است میگن دیگه، یکی دیگه اومد صدقه بندازه گفت آقا این صندوق کار نمیکنه، این ما الان انداختیم رفتیم تصادف کردیم، برو یه صندوق دیگه بنداز. این ایمان نداره. ایمان یعنی این که به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. ایمان یعنی این که من دنبال اثر فوری عملم نیستم. اصلا زیبایی ایمان اینجا دیده میشه. یکی از وجوه زیبایی ایمان این است که خدا پاداش فوری نمیدهد، مجازات فوری نمی کند، آقا تو چرا از خدا میترسی؟ این همه آدم حرام خور دارن راحت راحت زندگیشونو میکنن، قهقه صدای خندش بلنده، بیا برو حالا جیب مردم رو یک کمی خالی کنی، به جایی بر نمیخوره که تو هم داری سخت میگیری من خدا میترسم، من خدا میترسم. این با این که بلای خدا رو ندیده میگه ولی من میترسم. ندیده، برخلاف جریان عادی زندگیش ایمان به خدا داشته باشه، ایمان زیباییشو نشون میده. ای کاش الان به تعداد ما که اینجا نشستیم دور هم دیگه به یاد ابا عبدالله الحسین هنوز حرم اهل بیت رو رها نکردیم به خانه هامون بریم، یه تعداد فیلمنامه نویس اینجا نشسته بود، نمی گفتن اون وقت ما داستانهای دینی رو با چه زیبایی بنویسیم، تکنیکش چی باید باشه، همین باشه دیگه، زیباییش رو توی داستان بیاری تازه خودش رو نشون میده. ثمری نمیبینه از ایمانش، میگه خدا قبولت دارم، فداکاری میکنه، خدا ضربه بعدی رو محکمتر میزنه، میگه خدا قبولت دارم، خدایا قبولت دارم، ضربه بعدی رو خدا محکمتر میزنه، میگه خدایا قبولت دارم، من قبول، تو داری منو میبینی، تو منو دوست داری، زیباییشو نگاه کنی، غرقش بشو. من نمیخوام شما رو دعا بکنم به تلخی، بگم خدایا هر کار خوبی ما کردیم یه کمی ثمراتشو به ما نشون نده، بذار ما با ایمانمون صفا کنیم بیایم جلو تا زیبایی ایمان رو درک کنیم. نه، ما طاقتشو نداریم، چرا ادعای بی خود بکنیم؟ خدایا تا یه کار خوبی از ما دیدی زود یه نتیجه‌ای به ما برسون تا ما انرژی بگیریم ادامه بدیم، چون ما ایمان درست حسابی نداریم. ببخشید من اینجوری مناجات کردم، در سطح خودم بود، چون ایمان درست حسابی نداریم بعد زیباییش هم نمیبینیم. زیبایی ایمان رو میخوای ببینی باید بری کجا؟ باید بری تو کاروان کربلا، زینب کبرا، من که داغ شش برادر دیده ام، داغ عباس دلاور دیده ام. حالا زینب کبرا داغها رو دیده، در راه خدا شهدا رو داده، حالا باید تازیانه بخوره، تازیانه ها رو خورده، حالا باید طناب اسیری گردنش بندازن، طناب اسیری رو تحمل کرده، حالا باید گوشه خرابه بشینه، یه روز تشییع جنازه داشته، عزیزانش رو قلم قلم کردن، حالا بعد همین جور تعدادی از کودکان رو تو هر منزل یه کودکی از دنیا بره بذارن رو دستای زینب کبرا، خانم اینها رو کفن و دفنشون رو انجام بده. پس کی میخواد زینب روی خوش ببینه؟ مگه اینا رو به خاطر خدا انجام نداده؟ ایمان زینب کبرا رو باید دید. میتونست یه ذره گله کنه، خدا از من کسی بیشتر شهید داده، از من کسی بیشتر عزیز در راه تو داده، بعدش هم اینجوری من به این اسارت ها باید کشیده بشم، بیام تو مجلس عبیدالله ملعون برگرده بگه دیدیم خدا برادرتو کشت، خدا پس تو کجا نشستی؟ زینب کبرا برگشت جواب داد، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من هر چی دیدم قشنگ بوده، لطیف بوده، چی فکر کردی؟ زیبا بوده، زیبا بوده، اما جانسوز بوده، زیبا بوده، اما آتش زده، اما زیبا بوده. لحظه ای که حسینم داشت با علی اصغرش وداع میکرد جگرسوز بود، زمین و آسمان نزدیک بود به هم بریزن وقتی این بدن روی دست ابا عبدالله الحسین بود. به همین دلیل خونه ها دیگه یه قطرش هم به زمین بر نگشت، شاید اگر خون علی اصغر مظلوم به زمین بر میگشت کن فیکون میشد، شاید، اما زیبا بود، زیبا بود. اون وقتی که رباب دیگه نیومد جلوی داداشم حسین، رضا حسین صدا زد زینبم بیا بچه رو از من بگیر، چون رباب صاحب عزا بود، صاحب قربانی بود، نیومد جلو. یادتونه زینب کبری وقتی بچه‌هاشو داده بود در راه حسین، دیگه نیومد جلو، از خیمه بیرون نیومد. امام حسین نگاه کردید، رباب نیست، رباب تو کجایی آخه؟ زینبم تو علی از خرمو بگیر. زیبا بود. ایمان خیلی زیبایی داره. الان من به شما عرض بکنم، شما بزرگواران شاهد و حی و حاضر، 1400 سال نسل در نسل دارید برای ابا عبدالله الحسین مصیبتاش گریه میکنید. خدا شاهده اگر مصیبتهای حسین زیبا نبود گریه نمیکردید، رها میکردید، میرفتید، میگفتید آقا آدم میره تو مجلس روزه امام حسین داغون میشه، این آقا هی میزنه تو سر ما، امامتو کشتن، عمه سادات رو به اسیری بردن، آدم روحیش داغون میشه. چرا روحیت داغون نمیشه؟ چرا هر موقع گریه میکنی تو روزه برای ابا عبدالله الحسین شاد میری از روزه بیرون؟ درسته زینبمونو زدن، اما زیبا بود، زیبایی داشت، میتونی بهش افتخار کنی. آقا یه کسی قهرمانشو بزنن دیگه افتخار داره. روز تاسوعا دیدید مردم چه میکنن؟ علمدار حسین، عباس علمدار حسین. آقا چه افتخاری میکنی؟ عباس علمدار حسین رو زدن کنار نهر علقمه. حسین تو هم که فرمود الان انکسر زهری، کمرم رو شکست. اما تو افتخار میکنی، چون در متن این مصیبت زیبایی هست. خدا شاهد اگر این زیبایی نبود ما نمیتونستیم سرشکسته میشدیم. اما محرما ارمنیان میان به ما احترام میگذارن، میگن عجب آقایی دارید، عجب عباسی دارید. یعنی زیباییش ما رو کشته. ببینیم زیبایی های کربلا رو. یا زینب، دیگه از اصحاب کربلا کسی جز تو باقی نمانده، همه رفتن، همه یه سرها به نیزه است، به کی توسل پیدا بکنیم جز وجود مقدس شما؟ یا زینب اون همه مصیبت درش زیبایی دیدی، این قدرت زیبا نگری رو به ما هم عنایت کن خانم، به تو توسل میجوییم. یا زینب همه مصائب سنگین بودن اما زیبا بودن. یکی از مصائب زیبای کربلا رو براتون بگم. ناله یا حسینمون بلند شد به یاد اسیران کوفه و شام که نمیتونستن بلند گریه کنن. امام زین العابدین فرمود هر قطره اشکی از چشم ما میومد، میومدن با کعب نی به سر ما میکوبیدن. ولی شما راحت گریه میکنید. یکی از صحنه های جگرخراش و زیبا، پر مصیبت، عمیق، سوزناک و زیبا، اونجایی بود که بچه ها به عمه سادات پناه می آوردن از ضرب تازیانه ها، از شماتت ها، و زینب جوابی نداشت به این بچه ها بده. نمیتونست بگه بچه های من، عزیز دلم، عزیز برادرم، الان مصیبت تمام میشه، صبر کنید. کجا تمام میشه؟ نمیتونست بگه چیزی نیست عزیز دلم، صبر کن. چطور چیزی نیست؟ بچه های حسین فاطمه رو دارن تازیانه میزنن، چجور چیزی نیست؟ زیبا اونجایی بود که زینب نمیدونست چی جواب به این بچه ها بده. گاهی میفرمود عزیز دلم، اما تو که مثلو که امه تو هم مالنده تو، آرام بگیر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دنیا و آخرت ما رو اهل درک زیبایی های معنوی قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.